1 درجه سانتیگراد. راستش فقط 1 درجه نوسان دما کافیه تا یه دونه قهوه تخصصی و خیلی گرون قیمت نابود بشه.
دقیقاً. یعنی اون فنجون شیرین و پیچیده بهشتی رو به یه آب تلخ و گس تبدیل میکنه که اصلا نمیشه خورد.
واقعاً همینطوره. شما وقتی قدم به پشت پیشخانه یه کافه میذارید، اصلا با یه فرایند خطی و ساده روبرو نیستید.
نه، به هیچ وجه. اینجا داستان فقط ریختن آب جوش روی پودر قهوه نیست. شما عملاً وارد یه آزمایشگاه شیمی پرفشار شدید.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. اگر شما تو فکر راه اندازی کافه خودتون هستید یا از اون دسته شیفتگان قهوه هستید که براتون سواله
که چرا قهوه یک کافه خاص هر روز و هر ساعت انقدر بی‌نقصه؟
بله، این بررسی عمیق و دقیق ما دقیقاً برای شماست. ما امروز یه مقاله و راهنمای به شدت جامع از هجیر شاپ رو روی میز داریم.
راهنمای خرید دستگاه اسپرسو ساز صنعتی تو سال 2026.
دقیقاً. قرار از بین یک کوه کاتالوگ مهندسی حیاتی ترین نکات رو بیرون بکشیم، قولهای صنعت قهوه رو رو در روی هم قرار بدیم و البته
از فیزیک پنهان تو این جعبه‌های فلزی رمزگشایی کنیم.
چون هدف ما اینجا صرفا معرفی چند تا مدل دستگاه نیست. ما می‌خوایم فیزیک حرارت و منطق تجاری رو به روانشناسی باریستا گره بزنیم
و می‌خوایم ببینیم چرا تصمیم گیری درباره قلب تپنده یک کافه چیزی خیلی فراتر از انتخاب یه برند معروفه.
خب بیایید از همین نقطه شروع کنیم. منطق تجاری. خیلی از سرمایه‌گذارهای تازه کار اینطور استدلال می‌کنن که خب دستگاه اسپرسو ساز صرفاً یه ماشینه که آب رو داغ می‌کنه.
آره، این یه دیدگاه خیلی خطرناکه.
میگن چرا نباید یه دستگاه ارزون و براق بخریم و در عوض بودجه اصلی رو روی مبلمان چرمی و نورپردازی دکوراسیون کافه خرج کنیم؟
خب برای جواب به این سوال باید درک کنیم که اساره‌گیری قهوه تو سطح مولکولی چطور کار میکنه؟ آب داغ اینجا فقط یه مایع نیست.
در واقع به عنوان یه حلال شیمیایی عمل میکنه، درسته؟
دقیقاً. وقتی آب با پودر قهوه تماس پیدا میکنه، اول اسیدهای سبک و سریع‌الحل آزاد میشن که همون طعم‌های ترش و میوه‌ای رو دارن. تو مرحله بعد قندها استخراج میشن که به قهوه شیرینی و تعادل میدن و در نهایت تانن‌های سنگین و فیبرهای گیاهی حل میشن.
همونایی که طعم تلخ و گس ایجاد میکنن.
بله، حالا اگه دستگاه شما ارزون باشه و نتونه دما و فشار رو ثابت نگه داره چه اتفاقی میفته؟
خب حدس میزنم همه چیز به هم میریزه.
دقیقاً، آب کمی سردتر فقط اسیدها رو حل میکنه و یه قهوه به شدت ترش تحویل مشتری میده. آب کمی داغتر هم قهوه رو میسوزونه و تمام تاننهای تلخ رو بیرون میکشه.
اینجا همون جاییه که اهمیت تشبیه ها مشخص میشه. من قبلا میگفتم دستگاه مثل موتور ماشین مسابقه است.
تشبیه خوبیه.
آره، ولی حالا فکر میکنم تشبیه بهتری هم وجود داره. این دستگاه دقیقاً مثل سیستم تهویه هوای یه آشپزخونه صنعتی بزرگه.
چطور؟
شما میتونید بهترین سرآشپز دنیا و گرونترین مواد اولیه رو داشته باشید، اما اگه تو ساعت 8 شب و تو اوج شلوغی سیستم تهویه از کار بیفته،
کل آشپزخونه غرق در دود میشه.
آره، پرسنل کلافه میشن و خط تولید غذا کاملاً از هم میپاشه.
بله، و اگه بخوایم همین تشبیه سیستم تهویه رو بسط بدیم، باید در نظر بگیرید که وقتی سیستم تهویه خفه میکنه فقط آشپزها نیستن که آسیب میبینن.
مشتریایی که تو سالن نشستن هم بوی دود رو حس میکنن.
دقیقاً، و دیگه هرگز بر نمیگردن. اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، تو تجارت قهوه هم سرمایه گذاری روی تجهیزات در واقع سرمایه گذاری روی ثباته.
یعنی مشتری ممکنه به خاطر دکوراسیون زیبا یه بار به کافه شما سر بزنه،
ولی تنها دلیلی که باعث میشه هر روز و قبل از کار مسیرش رو کج کنه تا از شما قهوه بگیره اینه که میدونه فنجون امروزش دقیقاً همون طعم بی‌نظیر دیروز رو داره.
پس یه دستگاه ضعیف یعنی از دست رفتن تدریجی و خاموش مشتری‌های وفادار،
در حالی که شما مدام فکر می‌کنید مشکل از رفتار باریستاس یا نوع دونه قهوه است.
خب حالا که متوجه شدیم چرا این قلب تپنده کافه تا این حد حیاتیه، منطقاً قدم بعدی اینه که بدونیم برای آشپزخونه ما چه سایز و ظرفیتی مناسبه.
آره، ظرفیت خیلی مهمه. مقاله اومده اینا رو بر اساس حجم خروجی دسته‌بندی کرده.
بله، کمتر از 100 شات در روز که دستگاه‌های تک گروپ یا دو گروپ اقتصادی رو می‌طلبه.
بین 100 تا 300 شات که نقطه طلایی بازار ایرانه و دو گروپ‌های حرفه‌ای رو نیاز داره.
و بالای 300 شات که دیگه قلمرو هیولاهای سه گروپ و مولتی بویلره. اما من اینجا باید یه سناریوی رایج رو مطرح کنم.
بفرمایید.
تصور کنید شما بودجه نسبتاً خوبی دارید و می‌خواید یه کافه تخصصی کوچیک اما خیلی شیک تأسیس کنید. چرا نباید برای محکم‌کاری یه دستگاه سه گروپ قول پیکر بخرید؟ بزرگتر بودن همیشه به معنای بهتر بودن نیست؟
راستش این یکی از خطرناکترین تله‌های تجاری برای صاحبان کافه است.
جدی؟ چرا؟
از منظر فیزیک حرارتی یه دستگاه سه گروپ معمولاً بویلری با ظرفیت 15 تا 20 لیتر داره.
خب این یعنی آب خیلی زیادی توشه.
دقیقاً. گرم کردن و تو نقطه جوش نگه داشتن این حجم عظیم از آب تو طول روز، در حالی که شما نهایتاً روزی 150 شات قهوه میفروشید، یه هدر رفت وحشتناک انرژیه.
یعنی عملاً داریم پول برق یک کارخونه کوچیک رو میدیم تا فقط چند فنجون قهوه سرو کنیم.
بله. مسئله دوم زیر ساخته. این دستگاه‌های بزرگ به برق سفاز و کاپکشی‌های صنعتی نیاز دارن که خیلی از مغازه‌های شهری اصلاً زیر ساختش رو ندارن.
و البته من فکر میکنم از زاویه دید باریستا هم باید به قضیه نگاه کرد. کار کردن با یه دستگاه خیلی بزرگ توی کافه خلوت از نظر ارگونومی یه کابوسه.
اوه، دقیقاً. شما به عنوان شنونده تصور کنید پشت پیشخوان هستید. توی دستگاه سه گروپ فاصله بین استیموند یا همون لوله بخار تو سمت راست با گروپ هدی که تو سمت چپ قرار داره خیلی زیاده.
پس باریستا برای آماده کردن یه سفارش ساده باید مدام طول دستگاه رو طی کنه.
آره، و این حرکات اضافی شاید توی ساعت اول مهم نباشه، اما توی شیفت کاری 8 ساعته باعث خستگی مفرط جسمانی و به هم خوردن تمرکز میشه.
در حالی که یه دستگاه دو گروپ حرفه‌ای همه چیز رو توی فضای فشرده و در دسترس قرار میده.
و باریستا با کمترین تحرک بیشترین سرعت عمل رو خواهد داشت. ضمن این که نباید فراموش کنیم شما اگر گرونترین دستگاه اسپرسو ساز تاریخ رو هم بخرید، بدون داشتن یه آسیاب قهوه حرفه‌ای
خروجی کاملا فاجعه خواهد بود. اوه، آسیاب. این قطعه معمولا زیر سایه اسم دستگاه اسپرسو ساز گم میشه.
در حالی که اهمیت آسیاب اگر بیشتر از دستگاه نباشه کمتر نیست.
فوقاً؟
بله، آسیابه که توزیع یک نواخت ذرات قهوه رو تعیین میکنه. اگر ذرات یک دست نباشن، آب تو پورتا فیلتر مسیرهای انحرافی پیدا میکنه.
همون پدیده‌ای که بهش میگن چنلینگ یا کانال سازی.
دقیقاً. و اینطوری قهوه شما هم همزمان هم میسوزه و هم خام میمونه. دستگاه اسپرسو ساز فقط پتانسیل دونه هایی را آزاد میکنه که آسیاب در اختیارش قرار داده.
بسیار خوب. پس ما میدونیم ظرفیت مناسب رو چطور انتخاب کنیم و فهمیدیم که این کلن یه اکوسیستمه. اما حالا میخوام وارد خود این جعبه‌های فلزی بشیم.
موافقم. بریم سراغ تکنولوژی.
تو مقاله اصطلاحاتی مثل PID و مولتی بویلر به شدت تکرار شده بود. بیایید از این تکنولوژی‌ها رمزگشایی کنیم. دقیقاً چه نیروی آب رو با این دقت کنترل می‌کنه؟
خب کلمه PID مخفف یه کنترل کننده تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیره. تو دستگاه‌های قدیمی ما یه ترموستات ساده داشتیم.
روش کارشون چطور بود؟
خیلی ساده. وقتی آب سرد می شد، المنت رو روشن می کردن و وقتی آب خیلی داغ می شد، خاموشش می کردن.
خب اینطوری که یه موج سینوسی از گرما درست می شه.
دقیقاً. دما مدام بین 90 تا 96 درجه نوسان می کرد. اما یه الگوریتم PID اینطور کار نمی کنه.
یعنی هوشمندتره؟
خیلی هوشمندتر. این سیستم با استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی میزان افت دما رو پیش بینی میکنه، به جای خاموش و روشن کردن کامل المنت، پالس‌های کوتاه و متغیری از انرژی میفرسته
تا دمای آب رو با دقت دهم درجه توی خط کاملا صاف نگه داره.
اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. این دقیقاً مثل پختن کیک تو فره.
آره، مثال خیلی خوبیه.
فرض کنید یه فر قدیمی دارید و میخواید کیکی بپزید که به دمای دقیق 180 درجه نیاز داره. اگه هر بار که در فر رو باز میکنید دمای فر به شدت افت کنه
و 10 دقیقه طول بکشه تا اون ترموستات خنگ دوباره فضا رو گرم کنه،
کیک شما قطعا خراب میشه. اسپرسو هم دقیقا همینقدر به تغییرات دمایی حساسه. بله، و برای اینکه تشبیه فر شما رو کمی جلوتر ببرم و وارد بحث بویلرها بشیم، تصور کنید نه تنها در این فر قدیمی مدام باز و بسته میشه، بلکه شما همزمان در حال جوشوندن یه قابلمه بزرگ پاستا دقیقاً روی سقف همون فر هستید.
واو، این که خیلی فاجعه است.
این دقیقاً وضعیت یه دستگاه تک بویلر یا مبدل حرارتی تو ساعات شلوغی کافه است.
یعنی دستگاه باید از یه مخزن آب هم آبی با دمای 93 درجه برای قهوه تامین کنه و هم بخاری با دمای 120 درجه برای فومگیری شیر بسازه.
دقیقاً، و تو ساعات اوج سفارش این سیستم دچار فروپاشی فیزیکی میشه. اما چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که تو سیستم‌های چند بویلر یا مولتی بویلر قضیه فرق داره.
بویلر قهوه کاملاً از بویلر بخار جداست، درسته؟
بله، شما یه فر مجزا برای کیک دارید و یه اجاق مجزا برای پاستا. هیچ کدوم روی کارکرد اون یکی تأثیر نمیذارن.
و وقتی صحبت از فومگیری و شیر شد، راستش نمیتونیم از کیفیت بخار آب بگذریم. مقاله خیلی روی مفهوم بخار خشک تاکید داشت.
مبحث خیلی مهمیه، مخصوصا برای کیفیت نوشیدنیه برپایی شیر.
برای ما که همیشه بخار رو فقط شکل گازی آب میدونستیم، چطور یه بخار میتونه خشک باشه؟
ببینید، وقتی بخار قدرت و فشار کافی نداشته باشه، حاوی درصد بالایی از قطرات ریز آب داغه که بهش میگن بخار خیس.
پس وقتی باریستا از این بخار خیس استفاده میکنه، در واقع داره مقدار زیادی آب جوش رو وارد شیر میکنه.
دقیقاً. این کار ساختار پروتئین‌های شیر رو میشکنه، شیر رو آبکی میکنه و اون طعم شیرینی طبیعی رو از بین میبره.
اما بخار خشک که با فشار بالا تولید میشه، رطوبت خیلی کمی داره.
آره، این بخار با ایجاد یه گرداب قوی تو پیچر، هوا رو به شکل حبابای خیلی ریزی به دام میندازه و یه میکروفوم ابریشمی رو براق میسازه.
پس این استیم بند قدرتمند نه تنها کیفیت لاته رو بالا میبره، بلکه به باریستای تازه کارم کمک میکنه تا تکنیک‌های لاته آرت رو خیلی سریع‌تر یاد بگیره.
و ارگونومی بهتری هم براش فراهم میکنه.
در کنار این تکنولوژی ها، مقاله مقایسه‌ای هم بین دستگاه‌های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک داشت.
بله، تفاوت این دوتا خیلی کلیدیه.
برای من جالبه که چرا با وجود پیشرفت‌های عجیب هوش مصنوعی تو سال 2026 دنیای کافه‌های حرفه‌ای هنوز تو تسخیر ماشین‌های نیمه اتوماتیکه.
خب تفاوت اصلی تو سطح کنترل متغیراست. دستگاه‌های تمام اتوماتیک جوری برنامه‌ریزی شدن که با فشردن یه دکمه خودشون دونه رو آسیاب کنن، تمپ کنن و اساره رو بگیرن.
که خب برای یه هتل شلوغ یا دفتر کار عالیه.
آره، اما تو این دستگاه‌ها شما هیچ کنترلی روی میزان فشار تمپر یا نسبت دقیق قهوه به آب تو اون میلی‌ثانیه‌های آخر ندارید.
یعنی اون تغییرات ریزی که برای دونه‌های مختلف نیازه کلاً از دست میره.
دقیقاً. در حالی که تو دستگاه‌های نیمه اتوماتیک با وجود تکنولوژی‌هایی مثل برنامه‌ریزی حجمی، باریستا همچنان مغز متفکر عملیاته.
پس اون بافت قهوه رو می‌بینه، سرعت جریان رو می‌سنجه و تو لحظه تصمیم می‌گیره کی عصاره‌گیری رو قطع کنه.
بله، تا از تلخی جلوگیری بشه. و این درگیری فیزیکیه که مهارت عملی باریستا رو پرورش میده.
خب اگه از منظر مهندسی به این موضوع نگاه کنیم، ایتالیایی‌ها چطور این تکنولوژی‌ها رو پیاده کردن؟
اونا همیشه پیشرو بودن.
واقعاً، وقتی بخش برندهای کاتالوگ رو می‌خوندم، احساس می‌کردم دارم توی نمایشگاه ماشین‌های لوکس قدم می‌زنم.
خیلی‌ها این حس رو دارن.
بیایید این قول‌ها رو تحلیل کنیم. نام‌هایی مثل لامارزوکو، سن رمو و ویکتوریا آردینو تو صدر کافه‌های تخصصی می‌درخشن.
ما اینجا با رویکردهای کاملا متفاوتی روبرو هستیم. میتونیم این برندها رو به ماشینای فرمول 1 و تانکای زرهی تشبیه کنیم.
چه تشبیه جالبی. پس لامارزوکو میشه همون ماشین فرمول 1؟
دقیقاً. لامارزوکو با اون مهندسی بی‌رحمانه‌اش روی ثبات دما سالهاست که استاندارد طلایی مسابقات باریستاست.
و سن رمو چطور؟ تو مقاله مدل کافر ریسر خیلی بولد شده بود.
سن رمو مخصوصا همون مدل کافر ریسر از طراحی شاسی موتورسیکلت الهام گرفته و ارگونومی باریستا رو در کنار پی‌آی‌دی های چندگانه به حد اعلا رسونده.
و البته ویکتوریا آردینو با مدل های بلک ایگل.
آره، اونا با ادغام ترازوهای گراویمتریک تو سینی چکگیر آینده رو نمایندگی میکنن، جایی که دستگاه به جای حجم آب وزن دقیق اساره خروجی رو تو لحظه میسنجه.
ببینید، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و یه سوال انتقادی بپرسم.
بپرسید حتما.
آیا واقعا کافه‌دارها برندهای مثل لامار و زوکو رو فقط به خاطر لوگوی براقشون میخرن تا تو این استگرام پوز بدن؟
خب این یه سوال مهم رو مطرح میکنه.
آره، یعنی آیا این کنترل میکروثانیه‌ای و ترازوهای وزن سنج تو واقعیت و برای یه کارمند خسته که ساعت 7 صبح فقط یه لاته میخواد تا خواب از سرش بپره تفاوتی ایجاد میکنه؟
ببینین، این مرز بین کافه‌های تخصصی و کافه‌های تجاری رو کاملا روشن میکنه. اگه منوی کافه شما بر پایه قهوه‌های تک‌خواستگاه یا همون سینگل اوریجین چیده شده باشه،
یعنی رست‌های روشن و تمیادهای ظریف میوه‌ای،
بله، اونجا اون دقت میکروثانیه‌ای لامارزیکو کاملا حیاتیه، چون رست روشن اسیدیتی بالایی داره و به شدت در برابر نوسان دما آسیب پذیره.
پس مشتری کافه تخصصی برای پیدا کردن اون طعم هلویا یا سمن پول میده و تفاوت رو میفهمه.
دقیقاً. اما اگه کافه شما تو مرکز یه خیابون شلوغ تجاریه و 90% سفارشات شما لاته و کاپوچینو با رست تیره تره، داستان کاملا عوض میشه.
اینجاست که ما وارد قلمرو تانکای زرهی میشیم، درسته؟ برندهای صنعتی سنگین وزن مثل لاجیمبالی و سیمونلی.
آره، مهندسی ایتالیایی تو برندی مثل جیمبالی روی یه چیز تمرکز داره: بقا تو شرایط جنگی.
یعنی اینا برای اون ظرافت‌های طعمی طراحی نشدن؟
نه، اونا طوری مهندسی شدن که وقتی تو شیفت عصر باریستا برای 2 ساعت تمام بدون وقف پورتافیلتر رو میبنده و باز میکنه، دستگاه حتی 1 درجه هم افت فشار بخار نداشته باشه.
و توی مقاله درباره نووا سیمونلی هم یه نکته جالب بود، مخصوصا سریای آپیا و اورلیا.
اونا پادشاهان جریان کار یا همون ورک فلو هستن. ارگونومی این دستگاه‌ها از آینه‌های تعبیه شده تا نرمی اهرم بخار طوری طراحی شده که
باریستا با کمترین فشار فیزیکی به مفاصلش سریع‌ترین سرویس دهی رو داشته باشه.
دقیقاً، استهلاک کم برای کار طولانی.
اما بیایید با واقعیت‌های اقتصادی روبرو بشیم. اگه شما الان در حال شنیدن این قسمت هستید و چک سفیدی برای خرید تجهیزات ندارید چی؟
آره، همه که بودجه خرید یه بلکیگل رو ندارن.
استراتژی هوشمندانه برای کافه‌های نوپا چیه تا هم کیفیت رو حفظ کنن و هم ورشکست نشن؟
خب راستش مدیریت هزینه تو ابتدای کار نیازمند هوشمندی تو انتخاب اکوسیستمه. منبع ما اشاره میکنه که برندهایی مثل وگا یا کاسادیو که زیرمجموعه همون شرکت جیمبالی هست
و همچنین بیزرا و راکت.
بله، اینا انتخاب‌های به شدت منطقی و قدرتمندی برای شروع هستند. اما نکته حیاتی فراتر از برنده، مسئله خدمات پس از فروش و تأمین قطعات تو بازار ایرانه.
این دقیقاً همون نقطه تاریکیه که خیلی از کافه‌دارهای تازه کار بهش دقت نمی‌کنن، هزینه‌های پنهان نگهداری.
شما میرید یه دستگاه با برند ناشناخته اما خیلی ارزون می‌خرید و فکر می‌کنید سود کردید.
و 6 ماه بعد توی روز شلوغ یه شیر برقی کوچیک داخل دستگاه میسوزه.
و این یه قطعه مصرفی ساده است. اما چون برند شما تو بازار پشتیبانی نداره، دستگاه شما به جای 1 ساعت برای 3 هفته خاموش میمونه.
و تعطیلی 3 هفتگی کافه یعنی مرگ کسب و کار. خب همه اینا چه معنایی داره؟
یعنی هزینه واقعی یه دستگاه فقط عدد روی پیش فاکتور نیست. یه دستگاه ارزون که قطعاتش پیدا نمیشه، گرونترین و نابود کننده ترین دستگاهیه که میتونید بخرید.
پس شما موقع خرید در واقع دارید یه زنجیره تأمین رو پیش خرید میکنید، شامل قطعات یدکی، تکنیسیان‌های آموزش دیده و حتی سیستم تصفیه آب.
دقیقاً همینه.
و وقتی تمام این قطعات پازل به درستی کنار هم چیده بشن، تأثیر روانی عمیقی روی پرسنل داره. یه باریستای مبتدی رو تصور کنید.
اگر دستگاه ارگونومیک باشه، استیمبند بخار خشکی بده و نوسان دما نداشته باشه، این باریستا دیگه نگران خرابی‌های فنی نیست.
آره، حالا آرامش روانی داره تا روی هنر واقعی خودش تمرکز کنه. تنظیم دقیق آسیاب، تسلط بر پورتافیلترها و از همه مهمتر برقراری ارتباط چشمی و مهمان نوازی با مشتری.
ابزار درست مسیر یادگیری و تسلط باریستا رو کوتاه میکنه، تجهیزات صنعتی استاندارد استرس مکانیکی رو از روی دوش انسان برمی‌دارن
تا بتونه روی خلق یه تجربه بی‌نظیر تمرکز کنه. بسیار عالی. بیایید مسیری که تو این بررسی عمیق طی کردیم رو مرور کنیم.
حتما.
ما با فیزیک اساره‌گیری و اهمیت کنترل دما شروع کردیم و دیدیم که چطور سیستم‌های PID و مولتی بویلرها این وظیفه رو به دوش می‌کشن.
و فهمیدیم که اندازه دستگاه باید بر اساس واقعیت حجم سفارشات روزانه انتخاب بشه، نه بر اساس غرور و پرستیج.
چون دستگاه‌های بزرگ و بلا استفاده قاتلان پنهان ارگونومی و انرژی هستند و تو میدان نبرد برندها تو سال 2026
تفاوت بین ماشین‌های ظریف برای کافه‌های تخصصی و تانک‌های صنعتی برای کافه‌های پورترادد رو بررسی کردیم
و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که انتخاب یک دستگاه با قطعات در دسترس مهمترین استراتژی بقا برای کافه نوپاس.
کاملا درسته.
پس به شما شنونده عزیزی که همین الان درگیر محاسبات خرید هستید، باید بگم بهترین دستگاه اسپرسو ساز صنعتی تو جهان وجود نداره.
بلکه بهترین دستگاه برای شخص شما وجود داره.
دقیقاً. دستگاهی که با بودجه شما، حجم مشتریان شما و سطح مهارت پرسنل شما همتراز باشه. اما قبل از اینکه کارمون رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با یه ایده تعامل برانگیز تنها بذارم.
میشنوم.
به این موضوع فکر کنید. با توجه به اینکه تکنولوژی الان به جای رسیده که سیستم‌های گراویمتریک وزن و زمان رو با دقتی فرابشعی کنترل میکنن و ماشین‌ها به کمال مکانیکی رسیدن،
تو 10 سال آینده نقش واقعی باریستای انسانی چی خواهد بود؟
آره، آیا مهارت‌های مکانیکی اساره‌گیری کاملاً به ماشین‌ها واگذار میشه و هنر یه باریستا به صورت 100% به روانشناسی مشتری، طراحی تجربه‌های حسی جدید و مهمان نوازی خالص تبدیل میشه؟
سوال عمیقیه.
وقتی ماشین‌ها بی‌نقص میشن، انسان بودن چه معنایی پیدا میکنه؟ این موضوعیه که ارزش فکر کردن داره. خدا نگهدار و تا کاوش عمیق بعدی، قهوه‌هایتان همیشه تو دمای بی‌نقص بمونه.